صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداد سه‌شنبه است، 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه. با سلام و درود به همه شما همراهان وفادار صبحانه با خبر. امروز به استثنای اندکی ابرهای پراکنده در استانهای خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان، سایر نقاط ایران هوای آفتابی خواهند داشت. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در کرمان، مشهد، اردبیل، ارومیه، زنجان و همدان 31 درجه بالای صفر، در تهران، سمنان، زاهدان، قزوین، اصفهان، شیراز، گرگان و بروجرد 32 تا 33 درجه بالای صفر، در بیرجند، علیگودرز و شهرکرد 30 درجه، در کرمانشاه، خرم‌آباد، یزد و بوشهر 35 درجه بالای صفر، در بابلسر 27 درجه، در بندرعباس، قم و سراوان 38 درجه، در اهواز و آبادان 45 درجه بالای صفر و در خنک‌ترین شهر کشور نوشهر حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر 22 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، مهرداد قاسمفر و هانا کاویانی در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و حسن حسنی در بخش فنی، با صبحانه با خبری تازه شما رو در این بامداد همراهی می‌کنیم. مثل همیشه نخست به خبرها میپردازیم و به این منظور با شاهین بشیری همراه میشیم که در طول شب مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و به بینندگان و شنوندگانمون. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با نسرین ستوده وکیل زندانی که در مرخصی به سر میبرد آرزو کرد که همه زندانیان سیاسی آزاد شوند. به گزارش وبسایت راه سبز، آقای خاتمی آزادی زندانیان را باعث پدید آمدن فضای مناسب دانسته تا به گفته ای وی همگان بتوانند خدمت خود را به کشور و مردم انجام دهند. مصطفی تاجزاده عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین که در زندان اوین تهران به سر می‌برد در یادداشتی گفته است که آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیست و از خانواده زندانیان خواست صبر پیشه کنند. به گزارش سایت نوروز، مصطفی تاجزاده در یادداشت خود که 10 تیر ماه منتشر شده با اشاره به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات اخیر افزوده است که مطمئن نیست چنانچه صلاحیت آقای هاشمی تایید میشد روند انتخابات به همین روال پیش میرفت یا مشابه سال 88 عمل میشد. در پی به اجرا درآمدن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، وزارت خارجه ایران این تحریم‌ها را گامی اشتباه در زمانی اشتباه خواند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم را سیاستی شکست خورده توصیف کرد و گفت که تشدید تحریم‌ها نه تنها کمکی به حل موضوع هسته‌ای ایران نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که تحریم‌های وضع شده بر ضد ایران کارساز باشد، چرا که به گفته وی راهکارهای جایگزین آن برای ایران و دنیا بدتر خواهند بود. وزیر امور خزانه داری آمریکا روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد هیچ رئیس جمهوری آمریکا بدون به نتیجه رسیدن ابزارهای در اختیار از مسئله تحریم فراتر نرود. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از اولتیماتوم ارتش به سیاستمداران برای پاسخ دادن به خواستهای مردم استقبال کردند. مشروع این گزارش در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. ادوارد سنودن کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا طی بیانیه‌ای که در سایت ویکی‌لیکس منتشر ساخت، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با وارد آوردن فشار بر کشورها مانع پذیرفته شدن درخواست پناهندگی وی می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ادوارد سنودن توسط ایالات متحده به دلیل افشای اسنادی در مورد برنامه‌های شنود اطلاعاتی آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته است. گفته می‌شود که وی هم اکنون در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه گفت سنودن می‌تواند در روسیه بماند به شرط آنکه از افشای اطلاعاتی که در دست دارد خودداری کند. روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری با حمله به مسجد شیعیان در مقدادیه عراق دست کم 9 نفر را کشت. پیش از این واقعه سازمان ملل اعلام کرده بود بر اثر خشونت‌ها طی ماه گذشته میلادی جوان 761 نفر در سراسر عراق کشته و 1700 نفر مجروح شدند.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر باز خواهد گشت. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی داریم. در مصر دو ضرب الاجل تنین افکند. ضرب الاجل تظاهر کنندگان به محمد مرسی برای ترک قدرت تا ساعت 5 عصر امروز و ضرب الاجل ارتش به سیاسیون مصر برای رهایی از بحران ظرف 48 ساعت. در گزارشی مفصلا به تحولات مصر خواهیم پرداخت. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت. در تحلیل اقتصادی امروز نظر فریدون خاوند رو درباره تأثیر تحریم‌های تازه بر صنعت خودروسازی ایران خواهیم شنید. از رویدادهای ورزشی هم در ساعت 7:26 مطلع میشیم. پیام های شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه اسمس یا پیامک های شما. از همینک منتظر دریافت پیامک های شما هستیم و دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست مثل هر روز: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. نزدیک به یک سال پس از انتخاب محمد مرسی به مقام ریاست جمهوری مصر، اوضاع این کشور دچار تحولات تازه‌ای شده. ژنرال عبدالفتح السیسی، رئیس ستاد ارتش مصر، با دادن اولتیماتوم به سیاسیون قاهره گفته اگر ظرف 48 ساعت راه حلی برای پایان دادن به بحران سیاسی مصر پیدا نکنند، ارتش برای پاسخ به خواسته های تظاهر کنندگان تدابیر خودش رو به اجرا در خواهد آورد. گزارش مهرداد قاسمفر در زمینه تحولات حساس مصر و همچنین گفتگو با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
یک روز پس از کشته شدن دست کم 16 تن و زخمی شدن 781 نفر در جریان خشونت‌های اعتراضی به محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در قاهره و دیگر شهرهای این کشور، ارتش مصر با اعلام ضرب الاجل 48 ساعته خواستار پایان این وضعیت در این کشور شد. در بیانیه ارتش مصر که روز دوشنبه منتشر شده و رئیس ستاد مشترک ارتش مصر آن را از طریق تلویزیون سراسری این کشور قرائت کرد، گفته شده که جناح‌های سیاسی ظرف 2 روز آینده فرصت خواهند داشت که با رسیدن به توافق به مطالبات مردم پاسخ دهند و در غیر این صورت این ارتش است که نقشه راه آینده را خود به ملت ارائه خواهد داد. این بیانیه میگوید که امنیت ملی مصر در خطر است. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب، درباره پیام بیانیه ارتش مصر به محمد مرسی و جناح حاکم چنین میگوید:
وضعیتی که الان در مصر شکل گرفته بسیار خطرناکه. ارتش بخصوص زمانی که صحبت از امنیت ملی کرد، در رابطه با مرزها داشت صحبت میکرد، مرز با اسرائیل، مرز که با کشورهای دیگه داره و ممکن از اونجا توریست ها وارد مصر بشن یا امنیت ملی مصر به خطر بندازن. بیانیه‌ای که ارتش داده اگرچه مستقیماً از اون مخالفین حمایت نکرده، ولی به شکلی پیام داره میده با آقای مرسی که در روزهای آینده ممکنه فشارها برای آقای مرسی برای قبول یک انتخابات زودرس ریاست جمهوری شک بگیره.
یکی از حاضران در میدان تحریر مصر به نام مونا وفا میگوید که شرایط دوران مرسی از دوران مبارک هم اکنون وخیم‌تر است.
ما در شرایطی انقلاب کردیم که اوضاع بسیار بدتر از حالا بود، ولی الان شرایط بسیار بدتر شده. بنابراین طبیعیه که انبوه مردم علیه اوضاعی شکوه میکنن که وخیمتره.
در این شرایط است که گفته میشود 10 تن از وزرای مرسی در همبستگی با مردم استعفا دادند. خبرگزاری الجزیره میگوید که استعفای 5 تن از وزرای محمد مرسی قطعی است، اگرچه محمد مرسی استعفاها را نپذیرفته است. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب، درباره علل اصلی این بحران گسترده علیه سیاست‌های محمد مرسی میگوید:
ببینید، محمد مرسی بدون اینکه به اون نارسایی‌های موجود در جامعه توجه کنه، وقتی که آقای مرسی سر کار اومد چندین بحران، بحران گاز، بحران نان، بحران سوخت، مرتب این بحران‌ها تکرار می‌شد در کشور. آقای مرسی به جای اینکه این بحران‌ها را حل کنه، دامن میگفت که این بحران ها توسط نیروهای وابسته به رژیم گذشته در انجام میشه و به شکل ساختگی انجام میشه، و به جای اینکه به مردم توجه کنه و مردم رو در یک فرایند همگانی مشارکت بشه، بیشتر به قبضه قدرت فکر میکرد. هرچه این بحران ها بیشتر میشد، آقای مرسی میامد محدوده کار دیگران رو کم میکرد، از نیروهای خودش اضافه میکرد و بنابراین تلاش میکرد که قبضه قدرت اخوان مسلمین و نیروهای خودش رو بر کشور بیشتر کنه. داستان را به نفع خودش عوض کرد، استانداران را، حدود 17 تا استاندار جدید رو تعیین کرد که همه طرفداران خودشون هستن. بسیاری از نیروها رو میخواست دگرگون کنه که به این شکل قبضه قدرت خودش رو بیشتر کنه، و این در واقع پیام خوبی برای ملت مصر نبود، بخصوص وقتی که نتایج زیانبار اقتصادی هم همراه میشد. الان حدود 31 میلیارد دلار در واقع کسر بودجه وجود داره در مصر، و این خیلی برای این کشور سخته، به خصوص که این کشور 60% محتاج خودش رو از خارج وارد میکنه. بنابراین تمام این مجموعه کارها جمع شد، این مخالفت عمومی رو به این شکل ایجاد کرد، و در کنار اونها وضع اجتماعی، ترورهایی که صورت میگیره، اقلیت‌هایی که سرکوب میشن، مطبوعاتی که سرکوب میشه، همه اینا دست به دست هم بدن که همه مردم مصر بریزن به این شکل و بر علیه سیاست‌های آقای مرسی رد علم کنن.
ظاهراً با پایداری معترضان و بالا گرفتن این اعتراضات، شمار استعفا دهندگان از درون دولت هم رو به افزایش است. سایت روزنامه الاهرام در آخرین خبرهای خود خبر از استعفای 8 تن از اعضای مجلس شورای این کشور را نیز منتشر کرده است.
مهرداد قاسم فر گزارش می‌داد. شما همراهان عزیز رادیو فردا هم با فرستادن پیام تلفنی نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف از جمله تحولات مصر بیان کردید که به اتفاق می‌شنویم.
خواستم از مردم مصر تشکر کنم که واقعا از انقلاب خودشون حمایت کردند و دنبال انقلاب خودشون گرفتند برای رسیدن به اهداف خودشون و دموکراسی. رضا هستم از تهران.
جناب آقای دکتر حسن روحانی، به اوضاع و احوال مصر، این کشور باستانی و قیام میلیون ها ملت مبارزه آن که علیه گروه اخوان المسلمین برخواستند توجه فرمایید.
می‌خواستم تشکر کنم از ملت مصر، آفرین باش بهشون بگم.
عجب دنیایی شده. در گوشی از دنیا ماهاست مردم آن کشور دست به دعا و نذر و نیاز برداشتند برای بهبودی و زنده ماندن رهبرشان. در گوشی دیگر از همین دنیا سالهاست مردم کشور دیگری دست به دعا و نذر و نیاز برداشتند برای مرگ رهبرشان. نمیدانم چرا اینقدر فرق وجود دارد و دیگری دست نمیگیرد.
جناب آقای احمدی نژاد فرمایش فرمودن که بنده در این 8 سال به اندازه 27 سال کار کردم. ایشون خیلی محبت کردن، منت سر ملت گذاشتن و خیلی تالاشو کم گفتن. بنازم به این کارهایی که ایشون در این 8 سال کرده که میگن 27 سال بیشتر شد. نه 7000 سال تاریخ ایران رو تو خدمت کردی به مردم، مردم رو بیچاره و آواره و بدبخت کردی آقای احمدی نژاد.
تصویق از صدای خانومی رو شنیدم که دریای خزر رو شنا کرده و حدود 20 کیلومتر با حجاب در واقع لباس پوشیده شنا کرده بود، ولی فدراسیون شنای ایران گفته بود که لباس این خانم مشکل داره. من هم به عنوان یک مرد میخوام با ایشون همدردی کنم و واقعا اظهار تأسف کنم.
اون 13 میلیونی که پای صندوق رای نرفتن چه زمانی از اون 18 میلیونی که پای صندوق رای رفتن بپرسن چه کرده اید؟ چه وقت اجازه میدهید که سوال از شما بشود؟
و همچنین شماری پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته مردم قهرمان مصر پس از 1 سال حقشان را از انقلابشان می‌خواهند، اما ما مردم ایران فقط در اتوبوس و تاکسی حرف می‌زنیم و جرأت مطالبه حقمان را نداریم و هر روز شاهد مرگ عزیزی هستیم. یک روز ندا و روز دیگر ستاره بهشتی و خیلی های دیگر. شنونده دیگری نوشته تحسین میکنم مردم مصر را، متاسفانه در ایران مردم منتظر معجزه هستند. شنونده دیگری نوشته ملت ایران باید از ملت قهرمان مصر درس شجاعت و آزادگی بگیرد. راد از رودهن نام این شنونده هست. و شنونده دیگری نوشته آقای احمدی نژاد که مردم را خس و خاشاک می نامید، الان خودش کجاست؟ رضا قشقایی از شیراز فرستنده این پیامک است. بقیه پیامکاتون رو در فرصت‌های بعدی حتما خواهیم خوند. دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، در صفحه اول روزنامه بهار عکس و تیتری جلب توجه میکنه تحت عنوان جنگ پارازیتی ایران و غرب.
بله، این گزارشی است درباره قطع پخش شبکه‌های ماهواره جمهوری اسلامی از سوی ماهواره‌های متعلق به کشورهای غربی و همچنین پارازیت اندازی جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های ماهواره خارج از ایران. تیتر یک روزنامه بهار هم سخنان احمد توکلی هست درباره لزوم رسیدگی به تخلف 76 هزار میلیارد تومانی دولت آقای احمدی نژاد.
انشعاب در جامعه مدرسین یکی از تیترهای بزرگ صفحه اول روزنامه اعتماده.
روزنامه اعتماد در این گزارش بخش‌هایی از سخنان محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم رو درباره اختلافات درونی میان روحانیان ارشد مستقر در قم در جریان انتخابات اخیر منتشر کرده و عکس یکی خودش رو اختصاص داده به گفتگوی با امیر محبیان که گفته اصلاح طلبان حذف نشدند و گفتگو با علی شکوری راد که گفته حمایت اصلاح طلبان از آقای روحانی بدون سهم‌خواهی.
حکم کهریزک بدون ذکر جزئیات تیتر وسطی صفحه اول روزنامه قانونه.
بله، روزنامه قانون خبر داده که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته گفته که حکم 3 قاضی متهم در پرونده جنایات کهریزک یعنی سعید مرتضوی، علی اکبر حیدریفر و قاضی حداد صادر شده، اما به دلیل اینکه قابل اعتراض و تجدید نظر هست قوه قضاییه جزئیات اون رو اعلام نخواهد کرد. آقای علی زادسر هم در گفتگو با روزنامه قانون گفته که اگر حسن روحانی مشکلات اقتصادی رو حل بکنه به اسطوره تبدیل خواهد شد.
آقای رفیزاده، امروز به سراغ روزنامه جوان هم رفتید و تیتر بزرگ حرکت قطار تحریم ها 16 روز پس از انتخابات.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست پیشتر تأکید داشت که تحریم‌ها تأثیری بر ایران نداره، اما از زمانی که آقای روحانی انتخاب شده این روزنامه سعی می‌کنه که ماجرای تحریم‌ها رو برجسته‌تر کنه. امروز هم در تیتر یک از تحریم‌های جدید آمریکا خبر داده و نوشته که انتخابات تأثیری بر کاهش تحریم‌ها نداشته. عکس چارلی چاپلین هم در صفحه یک روزنامه جوان منتشر شده و این روزنامه وابسته به سپاه پاسداران گزارشی درباره همکاری مخفیانه هالیوود و نازی‌ها منتشر کرده.
در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد هم چند تیتر توجهتون رو جلب کرده.
روزنامه آفتاب یزد عکسی که خودش به اختصاص داده به گفتگو با مشاور سابق آقای احمدی نژاد و از قول او نوشته که اصولگرایان اگر پیروز می‌شدن احمدی نژاد خوشحال نمی‌شد. یک خبر منتشر کرده درباره گارد اصولگرایان در برابر حسن روحانی و اظهارات خود آقای روحانی را هم منتشر کرده درباره اینکه رسانه‌ها باید انتظارات مردم رو بیان کنند.
آقای رفیع‌زاده مرور بر صفحات نخست روزنامه ها رو با عکس برداری از صفحه اول روزنامه شرق تمام می کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه شرق هم در تیتر یک باز روایت آیت الله یزدی از اختلاف با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رو منتشر کرده و در عکس یکی خودش همایون شجریان برگزیده موسیقی سنتی در جشن موسیقی ما رو نشون میده در کنار محمد سریر و محمد علی بهمنی و که در حال دریافت جایزه خودش هست. همایون شجریان.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم آقای حسینی.
صنعت خودروسازی ایران قربانی اصلی موج تازه تحریم‌های اقتصادی آمریکاست که از روز دوشنبه علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد. در همین زمینه امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چرا مجازات‌های تازه اقتصادی آمریکا عمدتا صنایع خودروسازی ایران رو هدف گرفته؟
تحریم‌های تازه آمریکا که از روز گذشته به اجرا گذاشته شده بخش‌های مختلف خدماتی و مالی و تولیدی ایران را هدف گرفته، از صدا و سیما گرفته تا ریال، پتروشیمی و همینطور شرکت‌های صادرکننده قطعات خودرو و خدمات مورد نیاز خودروسازی ایران رو. با توجه به نقش خودروسازی که بعد از نفت و گاز مهمترین وزنه رو در صنایع ایران داره، طبعاً فشار وارده بر این صنعت خیلی سریع به دیگر بخش‌های اقتصادی ایران منتقل میشه. اگر مجموعه شاغلان کارخانه‌های خودروسازی در کنار همه اونهایی که در 1200 شرکت قطعه‌سازی کشور کار میکنند به علاوه مجموعه شاغلان بخش‌های خدمات خودرویی و حمل و نقل جاده‌ای رو در نظر بگیریم، بر اساس بعضی ارزیابی‌ها بیش از 2 میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم با این صنعت ارتباط دارند و به همین علت تحریم اون فشار شدیدی رو بر اقتصاد کشور وارد میکنه و این طبعا هدفی است که قدرت‌های غربی برای تضعیف هرچه بیشتر جمهوری اسلامی دنبال میکنند.
آقای خاوند، صنعت خودروسازی ایران ماه هاست که زیر فشار شدید قرار داره. تحریم‌های تازه چه نقشی داره در تشدید این فشارها؟
از فوریه سال 2012 به این طرف، وقتی شرکت پژوی فرانسوی همکاری‌های خودش رو با ایران به تدریج قطع کرد، صنعت خودروسازی ایران زیر فشار شدید قرار گرفت و در حال حاضر تولیدش نسبت به قبل حدود 50-60% سقوط کرده. بعد از این رویداد خودروسازهای ایرانی تلاش کردند جای خالی همکاری پژو رو با سایر شرکت‌ها پر بکنند، به خصوص کره‌ای‌ها. با آغاز موج تازه تحریم‌ها این تلاش با دشواری‌های زیادتری روبرو خواهد شد، تا جایی که خودروسازان ایرانی و حتی صاحب منصبان دولتی از بحران و ورشکستگی خودروسازی در ایران صحبت می کنند.
با توجه به استقرار دولت 11 در آینده نزدیک در ایران، شدت گرفتن تحریم ها به نظر شما به مواضع کسانی که خواستار رفع تنش با آمریکا هستند ضربه‌ای نمیزنه؟
تحریم اقتصادی یک لوکوموتیو بسیار نیرومند هست که علیه جمهوری اسلامی به کار افتاده و متوقف کردن این دستگاه سنگین به زمان نیاز داره. با این حال تردیدی نیست که تداوم و تشدید تحریم ها باعث دلسردی همه کسانی خواهد شد که امیدوار بوده و هستند که با تحول در فضای سیاسی کشور، قدرت های غربی در مورد اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. این دلسردی میتونه پیامدهای بدی داشته باشه.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
خب چند تا پیامک دیگه به دستمون رسیده. شنوندهی به نام محسن از پارسیان توی پرانتز دشتی نوشته از آقای روحانی میخوام قیمت خودروها رو پایین بیاره. شنونده دیگری برای ما نوشته که 25 خرداد سوپاپ اطمینانی به نام روحانی بر روی دیگ در حال انفجار جمهوری اسلامی نصب گردید تا 4 سال دیگه نظام بیمه بشه. حسن از شهریار نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته آقای روحانی 7 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. بدون اسم. شنونده دیگری نوشته والیبال را باختیم ولی قبول کنید که به داور باختیم. شنونده دیگری نوشته 1400 سال پیش پیامبر اسلام یکی و تنها بدون هیچ رسانه‌ای دین خدا را تبلیغ کرد و هنوز که هنوز است این دین در همه جای زمین برقرار است. حالا این قطع کردن صدای ایران از ماهواره‌ها صدای ما را خاموش نخواهد کرد. شنونده دیگری نوشته اول باید کار باشد تا بعد بشود در مورد حقوق صحبت کرد. بقیه پیامک‌ها در فرصت‌های دیگه با اشاره به اینکه نظرهایی که از طریق پیام یا پیامک از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. اینک به جهان ورزش می‌ریم در همراهی فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری 2 مسابقه برابر تیم ملی کوبا در چارچوب مسابقات لیگ جهانی روز گذشته از ایتالیا عازم هاوانا شد. تیم والیبال ایران در 2 دیداری که در ایتالیا مقابل تیم ملی این کشور انجام داد به 1 پیروزی 3-1 و 1 باخت 2-3 دست یافت. تیم والیبال ایران که در گروه بی لیگ جهانی در کنار تیم‌های روسیه، ایتالیا، آلمان، کوبا و صربستان قرار دارد، طی روزهای جمعه و یکشنبه آینده در خاک کوبا به مصاف تیم ملی والیبال این کشور می‌رود. تیم‌های ملی فوتسال زنان و مردان ایران در بازی‌های داخل سالن آسیا در کره جنوبی روز دوشنبه حریفان خود را شکست دادند و به دور بعد صعود کردند. تیم فوتبال سالونی زنان ایران با 5 گل هنگ کنگ را برد و به عنوان سرگروه به نیمه پایانی راه یافت و حریف اندونزی شد. تیم فوتسال مردان ایران هم 12-3 عراق را در هم کوبید و با توجه به برد 13 گله در بازی اول خود مقابل امارات در دور 1/8 نهایی فردا چهارشنبه به مصاف چین می رود. رئیس سابق فدراسیون کشتی ایران پس از خط خوردن نامش از فهرست انتخابات این فدراسیون اعلام کرد از وزیر ورزش و جوانان شکایت می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا یزدانی خرم در پاسخ به این سوال که آیا وزارت ورزش برای حضور در انتخابات شرطهایی را تعیین کرده بود گفت به ما گفته بودند که باید نامه‌ای بنویسید و از شخص وزیر ورزش خواهش کنید که اجازه دهد در انتخابات حضور داشته باشید. رئیس سابق فدراسیون کشتی از اعلام شکایت علیه وزارت ورزش و جوانان در پایان دولت 10 خبر داد. مسئولان باشگاه استقلال از به توافق رسیدن با مهدی رحمتی و جواد نکونام برای ادامه حضور این دو در این باشگاه خبر دادند. اما وضعیت ادامه همکاری مشتبه جباری با استقلال هنوز مشخص نشده. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در پاسخ به سوال خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی در مورد وضعیت جباری گفته
آقای جباری جز بازیکنهای بزرگ و کاپیتان دوم این تیمه، ولی من اعتقاد دارم ایشون باید یه مقدار تو مسائل اخلاقی و رفتاریشون که بسیار بچه خوبی و بحث گفتمانشون یه مقدار باید یه سری مسائل رو لحاظ کنن.
و به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با فروش سهام باشگاه پرسپولیس به پیشکسوتان این تیم موافقت کرد. پیشکسوتان پرسپولیس دو هفته پیش در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار خرید سهام این باشگاه شده بودند. بر پایه این گزارش قرار است این کار با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و قبل از پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد انجام شود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت دقیقاً 7:30 بامداد موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر رسیده در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از اولتیماتوم ارتش به سیاستمداران برای پاسخ دادن به خواستهای مردم استقبال کردند. کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا باراک اوباما را متهم کرد که با اعمال فشار مانع پناهندگی وی می شود. مصطفی تاجزاده با اشاره به ناتوانی حسن روحانی در آزادی زندانیان سیاسی خواستار صبر خانواده های آنان شد. روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری با حمله به مسجد شیعیان در مقدادیه عراق دست کم 9 نفر را کشت. ایران آغاز تحریم‌های جدید علیه خود را گامی اشتباه در زمانی اشتباه دانست. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با نسرین ستوده وکیل زندانی که در مرخصی به سر می‌برد آرزو کرد که همه زندانیان سیاسی آزاد شوند. وزیر امور خزانه‌داری آمریکا می‌گوید راهکارهای جایگزین تحریم برای ایران و دنیا بدتر خواهد بود. قوه قضاییه ایران بازداشت 8 شهروند اسلوواکی و 1 ایرانی را تایید کرد. خبرگزاری رویترز از بازداشت 15 تن از محافظان مسلح خیرت الشاطر مرد شماره 2 اخوان المسلمین در قاهره خبر داد. مقام‌های ایالت آریزونا آمریکا شمار مأموران آتش‌نشانی کشته شده در آتش‌سوزی در این ایالت را 19 نفر اعلام کردند. روز دوشنبه قیمت دلار در بازار تهران بار دیگر افزایش یافت و به هر دلار 3415 تومان رسید. خبرگزاری‌های ایران در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر از کاهش بهای دلار و ارزهای خارجی دیگر خبر داده بودند.
با سپاس از شاهین بشیری، وعده ما با شما برای آخرین خبرها در ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی داریم درباره بسته تحریم‌های تازه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. بخش دیگری از پیام‌های شما را هم خواهیم شنید. سپس در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری می‌زنیم و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده در ساعت 7:50 با بردیا افشین وعده داریم برای گذری به جهان موسیقی، به اضافه بقیه پیامک‌های شما که وقتی به دستمون برسه حتما براتون خواهیم خوند. روز دوشنبه 12 تیر ماه برابر با اول ماه ژوئیه بسته تازه‌ای از تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران وارد مرحله اجرایی شد. تحریم‌هایی که بخش‌های متعدد صنعت و اقتصاد ایران رو هدف قرار داده و وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که امیدوار هست که این تحریم‌ها کارکرد لازم رو داشته باشه، چرا که مراحل بعد از تحریم به گفته او بسیار بدتر خواهد بود. هانا کاویانی.
تحریم‌های یک جانبه‌ای که از سوی آمریکا علیه ایران اعمال شده و از روز دوشنبه به اجرا درآمدند، مجموعه‌ای از چندین بسته تحریمی هستند. تحریم‌هایی که از صنعت خودروسازی ایران و بخش انرژی ایران تا واحد پول ریال را هدف قرار دادند. یکی از این بسته‌های تحریمی در زمستان سال گذشته توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تصویب رسیده بود. اوباما لایحه مربوطه به این تحریم را روز 13 دی 1391 امضا کرد و در آن زمان با ابراز نگرانی از امکان ارتباط بخش‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر جمهوری اسلامی با فعالیت‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحریم‌های شدیدتری را علیه این حوزه‌ها اعمال کرد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، بر پایه بسته تحریمی جدید ارسال فلزهای گرانبها، گرافیت، آلومینیوم، فولاد، زغال سنگ، متالورژی و نرم افزارهای صنعتی به ایران نیز محدود می شود و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس آن به دلیل آنچه نقض حقوق بشر از طریق پخش اعترافهای اجباری و دادگاه نمایشی خوانده شده در فهرست سیاه قرار گرفتند. تحریم‌های تازه که به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای تهران توسط آمریکا اعمال شده، در حوزه ریال هم پیشرفت‌هایی داشته و از این پس داد و ستد به ریال برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیر ممکن است و مؤسسات مالی که خرید و فروش ریال را ممکن می‌کنند نیز تحریم می‌شوند. این تحریم‌ها در حالی از روز دوشنبه اجرایی شد که یک روز پیش از آن جیکوب بلو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ابراز امیدواری کرد که این تحریم‌های اقتصادی کارکرد داشته باشند، چرا که به گفته او راه‌های جایگزین هم برای ایران و هم برای دنیا بدتر از تحریم خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی افزوده است که هیچ کدام از رؤسای جمهوری آمریکا نباید پیش از استفاده حد اکثری از تحریم‌ها تصمیم به استفاده از گزینه دیگری بگیرند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این حال که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خوانده، افزوده است که هدف این تحریم‌ها ضربه زدن به مردم ایران نیست، بلکه هدف تغییر تصمیم آنهاست. اگرچه ایران میگوید برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد، اما جامعه بین المللی بیمان دارد که این برنامه اهداف نظامی داشته باشد. از همین رو در کنار چند تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا هم تحریم‌هایی را علیه تهران اعمال کردند. یکی از این تحریم‌ها بخش نفت و گاز ایران را هدف گرفته و از همین رو صادرات نفتی ایران در سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر انرژی آمریکا گفته است که به نظر او بازار نفت می تواند با کاهش صادرات نفتی ایران کنار بیاید و ضربه ای از این موضوع نمی بیند. این موضوع در حالی از سوی این مقام آمریکایی مطرح شده و روز دوشنبه در دور تازه تحریم ها صنعت نفت و گاز ایران نیز هدف بودند که به گزارش خبرگزاری رویترز، قانونگذاران آمریکایی در صدد عمیق تر کردن تحریم ها علیه بخش انرژی ایران در طول تابستان جاری هستند.
پس از شنیدن گزارش هانا کاویانی، اینک دوباره چند تا از پیام هایی رو که شما برای ما فرستادید به اتفاق می شنویم.
آقای خامنه‌ای، این پارازیت ها سرطانزا و بچه ها به خانم های باردار صدمه بیشتری می زنه. اگر مدعی هستین که حقوق بشر رو در ایران اجرا می کنید، اول این پارازیت ها رو قطع کنید.
ما از مسئولین عزیز خواهش میکنیم اگه به فکر مردم نیستن، به فکر سلامتیشون نیستن، حداقل به خاطر منافع خودشون این پارازیتا رو قطع کنن. الان دارن پرس تیوی رو و شبکه دیگه ایرانی رو از دوی ماورا بر میدارن. مطمئن باشین مهمترین دلیلش اینه که شما مال اونا رو با پارازیت قطع میکنین، اونا میخوان مال شما رو با اونجوری که خودشون بلدن قطع کنن.
آخه به خدا قسم برای ما خیلی دردناکه این پارازیتی که آوردن گذاشتن. مگه در تمام کشورهای جهان نیست که این مردم گوش میکنن به ماهواره و اینجور چیزا؟ آخه ما تافته جدا بافته هستیم، چرا اینجوری میکنن؟ تو رو به خدا پخت کنید اینها را.
چرا فقط انتقادا از حکومت میشه؟ مگه تعداد آدمایی که هنوز به خرافات مذهبی و یه سری از این چیزها اعتقاد دارن کمن؟
آقای روحانی، شما که میگید من اومدم مشکلات رو حل کنم، آیا میتونید فراتر از چارچوب هایی که براتون گذاشتن حال کار انجام بدید؟ شما در ظاهر میتونید با مردم باشید، در خفا نمیذارنتون که کارایی بکنید.
آقا یادی که از آقای روحانی طلب آزادی بخواهید، سخت در اشتباهید. خانه از پای بست ویران است.
آقای روحانی، شما میگید که من به هیچ حزب یا گروهی وامدار نیستم. اشتباه نکنید، شما به اصلاح طلبان خیلی خیلی وامدار هستید، مخصوصا به آقای دکتر عارف. زود فراموش کردی وعده تونو.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته سلام، خسته نباشید. ایشون اضافه کرده مصری ها واقعا نشان دادند که اصالت و قدمتی دارند و ملتی که اتحاد و مودت داشته باشد هیچگاه اجازه نمی دهد عده کجندیش و عقب افتاده که در 1400 سال پیش گیر افتادند بر سرنوشتشان حکومت کنند. امضا کمال. شنونده دیگری نوشته: مردمی که شجاعت مصریان را می ستاین لابد سال 88 و سرکوب ها و کشتن ها و زندانی شدن ها را فراموش کردند که ایرانیان را فاقد اراده می دانند. اسماعیل شنونده نابینایتان از مشهد. شنونده دیگری نوشته: طنز حامیان پیروز روحانی پس از شکست قالیباف. بعدیشون اضافه کرده: حسن کلیدساز قفل گازنبوری را از کار انداخت. از استان کرمان. امضا محفوظ. شنونده دیگری نوشته: آنقدری که تیم سانسور صدا و سیما برای بازی دوم والیبال تمرین کرده بود، تیم ملی والیبال ایتالیا تمرین نکرده بود. فرشاد از تهران. شنونده نوشته: لطفاً در مورد تحریم ها و نقش آن در اقتصاد آینده ما به زبان ساده برنامه بسازید. شنونده دیگری نوشته: من ایرانی هستم و به ایرانی بودن من افتخار میکنم. شنونده دیگری نوشته: من خبرها را از رادیوی کشورهایی مانند کویت و هند و روسیه و فرانسه و رادیو فردا میشنوم. متاسفانه خبرهای رادیو ایران صحت ندارد. شنونده دیگری گفته: برای دریافت وام به بانک مراجعه کردم. رئیس بانک گفت دستور وامی که رئیس جمهوری داده غیر قانونی است و اعتبار ندارد. محسن از بندر گناوه نوشته: لطفاً وضعیت هوای استان من یعنی بوشهر را هم اعلام کنید که ما اعلام کردیم. شنونده ای نوشته: ملت ایران تسلیم هیچ زورگوی اجنبی نخواهد شد و از رئیس جمهور جدید هم می‌خواهیم که از معاهده NPT خارج شود. شنونده دیگری نوشته: اصولگرایان شکست خود را مدیون گروه‌های فشار و اقدامات آنها در سال‌های اخیر هستند. بعدیشون اضافه کرده: پیشنهاد می‌کنم روزنامه کیهان در ویژه‌نامه‌ای از آنها تشکر کنه. در اینجا همونطوری که وعده داده بودیم، موقع گذری به جهان موسیقی رسیده در همراهی بردیا افشین. ببخشید من اشتباه کردم، خیلی سریع رفتیم. الان بپردازیم به ادامه برنامه گذری به جهان فرهنگ و هنر. در همراهی فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، به شما سلام میکنم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، موضوع بسیار حساس اعدام کودکان و نوجوانان زیر 18 سال درون مایه نمایش احساس آبی مرگ که با استقبال منتقدان روبرو شده.
بله، این موضوع، این نمایش بسیار موضوع حساسی. میدونیم که طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و نوجوان که جمهوری اسلامی هم دو دهه پیش اون امضا کرد و خودش و گفت که موادش رو اجرا خواهد کرد، اعدام کسانی که به هنگامی که زیر 18 سال دارن جرمی انجام میدن ممنوع هست و نباید حکم اعدام در مورد اونها صادر بشه. اما متاسفانه در جمهوری اسلامی این کار رو نمی کنن. کسانی که در زیر 18 سالی یعنی 11 سال 12 سال 13 سال جرمی انجام میدن اونها رو به اعدام محکوم میکنن و بعد در زندان نگرشون میدارن. وقتی 18 سالشون شد بعد اعدامشون میکنن. بسیار صحنه فاجعه بار و دردناکی هستش. به هر حال این نمایش احساس آبی مرگ بر اساس یک داستان واقعی از این گونه افراد تهیه شده. آقای سجاد افشاریان نوشته، امین نیگی کارگردانی کرده، در فرنگسرای عرصباران به صحنه رفته. منتقدین هم همونطور که شما گفتین ازش استقبال کردن. جمله خانم رخشان ولی اعتماد کارگردان مشهورم مقاله‌ای نوشته و گفته که این خشونت زیر پوست شهر رو نشون میده و نشون میده که چطور قربانیان تومه مرد میشن و خشونت به بار میاد.
درباره یک نمایش دیگه هم خبری دارید برای ما، نمایش یک به علاوه یک برابر چهار.
بله، اینجا یک به علاوه یک برابر با دو نمیشه. این یک نمایش برای کودکان و نوجوانان که جعفر مهیاری نوشته و کارگردانی کرده، در تالار هنر به صحنه رفته و نمایش بسیار آموزنده است برای کودکان و نوجوانان.
علاقمندان به مجسمه سازی هم میتونن از نمایشگاه مجسمه ها و آثار حجمی در تهران دیدن کنن. آقای سرکویی،
بله، این نمایشگاه در نگارخانه برگ برپا خواهد شد که شهرداری تهران اعلام کرده که در سال گذشته 200 مجسمه و اثر حجمی در سال 91 در شهر تهران نصب کرده. از اینها 50 به انتخاب شده و ماکتشون در گالری در نگارخانه برگرا خواهد شد. البته این همه اینها 50 تا نشون میده که از هنرمندان مشهور و معتبر اثری نیست و بیشتر آثاری است که بیشتر کلیشه‌ای هست و حتی فاجعه بارتر این که در شهر تهران از مجسمه‌هایی که از کشور چین خریداری میشه استفاده میکنن که این هم در این حال نشون دهنده بی‌اعتنایی شهرداری به هنرمندان ایران است.
بله بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق صفحات روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های کیهان و بهار شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه های کیهان و بهار امروز از دو سو نگاه کردن به سخنان روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درباره دولت آینده یعنی دولت حسن روحانی. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که محکومان فتنه 88 یعنی اعتراضات سال 88 صلاحیت حضور در دولت آینده رو ندارن. آقای محسنی اژه‌ای به نوشته روزنامه کیهان گفته که سه دسته محکوم داریم در سال 88، محکومانی که در حال حاضر در زندان هستن، محکومانی که در حکمشون قید شده که نباید تصدی پیدا بکنن بر مشاغل دولتی، و محکومانی که دوره حبس خودشون رو گذروندن اما به دلیل حساسیت پست‌های دولتی به گفته ایشون صلاحیت انتصاب در این سمت‌ها رو در دولت حسن روحانی هم نخواهند داشت. اما روزنامه بهار نوشته که خبرنگارش از آقای محسنی اژه‌ای پرسیده که آیا قوه قضاییه پیام انتخابات سال 24 خرداد ماه سال 92 رو دریافت کرده که مردم به اعتدال رأی دادن، که ایشون گفته که دولت حسن روحانی مشکلات بسیاری رو در پیش خواهد داشت و قوه قضاییه تا اونجایی که به تعالی نظام مربوط باشه با دولت همکاری خواهد کرد.
روزنامه جهان صنعت گزارش مفصلی درباره ودا با عرض مرجع منتشر کرده.
بله، در این گزارش روزنامه جهان صنعت از اظهارات ضد و نقیض مسئولان دولتی خبر داده درباره بخشنامه‌های ارزی دولت. اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، در تازه ترین بخشنامه ارزی دولت اعلام شده که از این پس چیزی به نام ارز مرجع یعنی ارز 1226 تومانی وجود نخواهد داشت و به دارو هم این ارز دیگه تعلق نمیگیره. روزنامه جهان صنعت نوشته که با قطع ارز مرجع دارو ممکن است چند برابر قیمتش افزایش پیدا بکنه. آقای یحیی آل اسحاق هم در سرمقاله روزنامه جهان صنعت نوشته که اگر این بخشنامه اجرایی بشه، دولت آقای روحانی هرگز نخواهد تونست مشکلات اقتصادی رو حل بکنه. ایشون به آقای حسن روحانی پیشنهاد کرده که حتی پیش از تحویل گرفتن دولت اقدام بکنه و جلوی اجرا شدن این بخشنامه رو بگیره، چرا که دست کم قیمتها دو برابر خواهد شد.
و یک مطلب هم از روزنامه اعتماد توجهتون رو جلب کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد یک گزارش انتقادی امروز منتشر کرده با عنوان حاشیه‌های نشست هماندیشی اهالی رسانه با رئیس دولت تدبیر و امید، و در این گزارش نوشته که روز گذشته مدیران و سردبیران روزنامه‌های مختلف و خبرگزاری‌ها دعوت شده بودند به دفتر آقای روحانی، اما آقای روحانی در نشست با این مدیران حاضر نشد و کار به جایی رسید که آقای محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات که در میان مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتدال شهرت داره، انتقاد کرده در سخنان خودش از عدم حضور آقای روحانی و جلسه رو ترک کرده. به نوشته روزنامه اعتماد، سایر مدیران مسئول و سردبیران روزنامه ها هم به دنبال ایشون جلسه رو ترک کردن و این روزنامه نوشته که این نشست خیلی ناامید کننده بود، به این دلیل که آقای روحانی به رسانه‌های نیمه مستقل یا غیر دولتی نزدیکی بیشتری داشت اما کمترین توجه رو به اونها انجام داده، و سرانجام پس از خروج این افراد آقای روحانی در این جلسه حاضر شده و برای مدیران خبرگزاری های رسمی هم چند دقیقی صحبت کرده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب چند ثانیه دیگه برای چند تا پیامک دیگه فرصت داریم. شنونده نوشته اولین پمپ بنزین در بوشهر بخش احمدی 7 روز تعطیل، نمیدانم تحریم یا نه. شنونده دیگری نوشته سلام، آمریکا حرف میزند عمل نمی کند. شنونده دیگری نوشته ایران باخت اما نه به ایتالیا بلکه به داور. بعد ایشون اضافه کرده بچه ها متشکریم از اینکه ایران را سربلند کردید. شنونده هم با اشاره به خبر مربوط به شناگر ایرانی نوشته خانم الهام اصغری، از طرف خودم و تمام اعضای خانواده هم به شما درود میفرستم و خیلی ساده و بی‌آلایش بگویم که با وجود تحمل تمام محدودیت‌های موجود توسط عده‌ای عقب مانده از زمان، ما ایرانیان به زندگی در کشوری که شما الگوی شهروندانش هستید افتخار می‌کنیم. شنونده هم نوشته من با 1000 بدبختی توانستم جواز کسب بگیرم اما حالا به هر بانکی که در شهرم زابل سر می‌زنم وام نمی‌دهند. بانک صادرات هم که فقط 10 میلیون وام میده میگه باید 4 ماه برگردونی. این بار دیگه به واقع میریم به بردیا افشین میپیوندیم در جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. سه‌شنبه ها همیشه از تازه های موسیقی جهان براتون میگم، از جدیدترین آثاری که وارد بازار موسیقی جهان شدن. من به قفسه های فروشگاه های موسیقی بریتانیا نگاهی میکنم و از بین اون چه که دیروز دوشنبه وارد بازار شده چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم. البته از هنرمندانی از سبک های مختلف، چه اونهایی که نام دارن و چه اونهایی که کمتر کسی قبلا درباره‌شون شنیده. این آهنگی به اسم یک تون عشق از جدیدترین آلبوم گروه ادیتاست، آلبومی که به نظر میاد طرفداران موسیقی در بین اون چه که دیروز منتشر شده بیشتر از همه انتظارش رو میکشیدن. چرا که ادیتاز از جمله گروه‌های موفق راک مستقل به حساب میاد. این گروه راک آلترناتیو انگلیسی 10-11 سالی شکل گرفته و قبل از آلبوم جدیدش به اسم وزن عشق تو که دیروز منتشر شده 3 آلبوم منتشر کرده بود که همشون در مجموع به فروشی میلیونی در جهان رسیدن که برای گروهی از این دست دستاوردی بزرگ به حساب میاد. این آهنگ یک تون عشق از گروه ادیتورز بود از آلبوم جدیدش که واکنش‌های متضادی رو در بین منتقدین هنری برانگیخته. برخی ازش تمجید کردن، برخی هم برعکس. اما حالا از هنرمندی ایتالیایی بشنویم که به شکلی حیرت‌آور زندگی هنریش رو وقف موسیقی کرده که خواستگاهش بسیار دورتر از وطنش و در کشور جامائیکا است. از آلبو روزی، هنرمند سبک رگه، بشنویم که دیروز 9th آلبومش رو به اسم Sound the System منتشر کرده. آلبو روزی که مردی سفید پوست و 35 سال است با آلبوم قبلی خودش 2 سال پیش جایزه معتبر موبو، جایزه موسیقی فرهنگ مردمان سیاه رو در بخش سبک رگه به دست آورده بود. هنرمندی که متولد منطقه سیسیل در جنوب ایتالیاست و در منطقه لومباردی در شمال ایتالیا موسیقیش رو شروع کرده و حالا در کینگستون پایتخت کشور جامائیکا زندگی میکنه. Time to rise and shine. Ooh. Play fool, don't get wise. این آهنگی از آلبوم جدید آلبروزی اسمش ضرب المثلیه که اگه کلمه به کلمه به فارسی ترجمه بشه اینه که مسخره بازی در بیار تا آدم زیرک رو به دام بندازی. ضرب المثلی که در انگلیسی جامائیکایی شنیده میشه شاید بیشتر به این معنیه که زرنگی در احمق نشون دادنه. یک گروه 3 نفره کانادایی، یک گروه تازه وارد که اولین آلبومش رو دیروز منتشر کرده، دیروز چشمم رو گرفت. گروهی به اسم هاف مون ران که 2-3 سالی شکل گرفته، یک گروه پاپ راک مستقل که موسیقیش ریشه تو موسیقی نواحی آمریکا داره و بیشتر توضیح نمیدم. برای آشنا شدن با هاف مون ران به یکی از آثارش گوش میدیم. این آهنگ به اسم بعد از ظهر به من زنگ بزن از آلبوم اول گروه هاف مون ران که دیروز منتشر شده، آلبومی به اسم چشمان سیاه. ما از یک گروه پاپ ایرلندی بشنویم، گروهی به اسم The Duckworth Lewis Method، گروهی که دیروز دومین آلبومش رو منتشر کرده. نیل هنن خواننده و آهنگساز 42 ساله که با گروه دیوان کامدی معروف شده به همراه تامس والچ این گروه رو شکل داده و این دو نفر کارشون رو تجربه موسیقیایی در دنیای زیبا و گاهی مسخره ورزش کریکت میدونن. To wrestle with the right girls down in the dirt is not right. It's not cricket. All we're really saying is it doesn't really feel like we're all playing on a level playing field. It's not right. It's just not cricket. این آهنگ به نام این فقط کریکت نیست از آلبوم جدید گروه The Duckworth Lewis Method، گروهی که موسیقیش فقط درباره ورزش کریکت و ستاره هاشه. اما در آخر با اینکه 77 سال از تولد بادی هالی اسطوره موسیقی راکن رول میگذره، دیروز مجموعی از آثارش در 3 حلقه منتشر شده، آثاری برای یادبود 75 سال تولدش. فقط خیلی مختصر بگم بادی هالی قهرمان بچگی های من 54 سال پیش وقتی فقط 22 ساله بود درگذشت در یک سانحه هوایی، اما تو همون مدت خیلی کم فعالیتش تونست خودش رو به عنوان یک هنرمند خلاق و تاثیرگذار معرفی کنه. خیلی باور دارن مثل اون نیومد و نخواهد اومد و خیلی از هنرمندان برجسته موسیقی نسل‌های بعدیش مثل گروه بیتل‌ها یا باب دیلن او رو به عنوان هنرمند الهام بخشش رو معرفی کردند. ما با هم به یکی از آهنگ‌های معروفش به اسم ریوان یا خشمت رو نشون بده گوش میدیم از بادی هالی.
فقط برای یادآوری این که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همراه بمانید.